دوم تا ساعت 22 با شما عزیزان با ادامه برنامه ها خواهیم بود. شماره پیامک 301035 و تلفن 27 86 10 35 پل های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. و ما به ساعت 17:30 رسیدیم. برنامه گفتگوی سیاسی تقدیم به شما خواهد شد. موضوع برنامه مبانی استدلال رهبر معظم انقلاب از عدم شکل گیری جنگ آمریکا علیه ایران به رغم فضاسازی و عملیات گسترده‌ای که رسانه‌ای هم هست، این برنامه رو تقدیم به شما می‌کنیم.
تنش بین ایران و
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام سیاسی بحران های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز گفتگوی سیاسی. من محمد رضا عسکری هستم. افتخار دارم با همراهی همکاران عزیزم در برنامه امروز گفتگوی سیاسی با شما همراه باشم تا ساعت 18:45 دقیقه. در این برنامه خواهش میکنم که شما هم در خلال برنامه با ما در ارتباط باشید. نقطه نظرات یا پرسش‌های احتمالیتون رو با ما مطرح بفرمایید از طریق پل‌های ارتباطی که خدمتون اعلام میکنم. 301035 سامانه پیامکی ماست و شماره پیامگیر ما 27861035. شما خوبان شنونده همچنین میتونید از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم با ما در ارتباط باشید و از این طریق نقطه نظرات خودتون رو با ما در برنامه گفتگوی سیاسی مطرح کنید.
تنش بین ایران و آمریکا این روزها به سرتیتر خبرهای رسانه‌های جهان تبدیل شده است و هر روز بر تعداد گمانه‌زنی‌ها پیرامون آینده تنش‌های میان ایران و آمریکا اضافه می‌شود. برخی کارشناسان بر این باورند با توجه به تحولات و تحرکات اخیر میان دو کشور، احتمال بروز درگیری میان دو کشور بالاست و تعداد بسیار بیشتری برانند که تنش‌های اخیر میان تهران و واشنگتن بیش از هر چیز جنگ روانی آمریکا علیه ایران است و تا آستانه جنگ پیش نخواهد رفت. رهبر انقلاب نیز هفته گذشته با اشاره به حرف‌های بی‌ادبانه مقامات رژیم آمریکا درباره تحریم، جنگ و مذاکره گفتند: تأکید می‌کنیم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. ایشان تأکید کردند جنگی رخ نخواهد داد، چرا که ما مثل گذشته هیچ وقت شروع کننده جنگ نخواهیم بود و آمریکایی‌ها هم حمله را آغاز نمی‌کنند، چون می‌دانند که 100% به ضررشان تمام خواهد شد، زیرا جمهوری اسلامی و ملت ایران ثابت کردند به هر معترضی ضربه بزرگتری وارد خواهند کرد. در این حال اوضاع داخلی آمریکا از جمله پرونده انتخاباتی رئیس جمهور و مخالفت‌ها با تصمیمات یک جانبی ترامپ و موضوع بدهی بیش از 25,000 میلیارد دلاری این کشور در کنار شرایط و توانمندی نظامی و دفاعی ایران، ریسک بحرانی دیگر را برای مقامات سفید به پایین ترین حد ممکن رسانده است.
ساعت 17:34 صدای ما را از تهران جامع جمع استدیو پخش رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی میشنوید. در مورد فضای عملیات رسانه‌ای آمریکایی‌ها می‌خوایم صحبت بکنیم. خب با اعزام ناو ابراهام لینکلن که به حال امریکایی ها سعی کردن با اعزامون به منطقه خلیج فارس اساساً جنگ روانی علیه کشورمون افزایش بدن. این در حالی است که به تازگی رهبر معظم انقلاب اسلامی هم اعلام فرمودن در فرمایشات، چون که جنگی رخ نخواهد داد اما ایران هم مذاکره نخواهد کرد. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم و ابعاد مختلف این بحث رو بیشتر مورد واکاوی قرار خواهیم داد، به اتفاق جناب علیرضا کیقوبادی تحلیلگر مسائل سیاسی و آقای مصطفی صادقی از کارکنان تحریریه مجله مثلث که در برنامه امروز گفتگوی سیاسی حضور دارند. جناب کیقوبادی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و روز بخیر معذر تمامی روزداران عزیز و عزیزانمون در استودیو، امیدوارم که طاعت و عبادت همگی ماها مورد قبول حق تعالی واقع شده باشه.
ان شاء الله. متشکرم آقای صادقی، خدمت شما هم سلام و عصر بخیر میگم.
سلامت باشین. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی و آرزوی قبولی طاعت و عبادت همه رو دارم.
متشکرم. چون که قوادی گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم، خب ما در ماهای اخیر، حالا اگر بگیم از تقریبا سال گذشته، در اردیبهشت سال گذشته که خب امریکایی ها از برجام خارج شدند و اساسا فشارهای امریکایی ها به تدریج افزایش پیدا میکنه، در مرداد ماه بعدش در چند ماه بعد از اون مجددا دور بعدی تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز میشه، فضاهای رسانه‌ای تبلیغاتی که ایجاد میکنن تلاش میکنن با رایزنی با کشورهای اروپایی اساسا اونها رو ترغیب بکنن که همچنان به تعهدات خودشون به برجام پایبند نباشند و به نوعی فشارهای سیاسی، اقتصادی و روانی رو علیه کشورون بیافزایند. این در حالی است که خب همونطور که خدمت شما و عزیزان شنونده هم عرض کردم، به تازگی ناو ابراهام لینکلن رو به خلیج فارس فرستادن که قابلیت به حال حمل هواپیماهای جنگنده رو داره و خب از طرف دیگر هم تلاش میکنن که قبل از اون با قرار دادن نام سپاه در لیست گروه های تروریستی به نوعی یک فضای مخاصمه جدی رو با جمهوری اسلامی ایران آغاز بکنن که خب پاسخ قاطع رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در دیدار اخیرشون این بود که جنگی رخ نخواهد داد و جمهوری اسلامی ایران گفتگو هم نمی‌کنه با امریکایی ها. بنا به چه ملاحظاتی فرمانده معظم کل قوا این مسئله رو مطرح می‌کنن که به حال جنگ رخ نمیده، هم بیش از اون که ناظر به شرایط جمهوری اسلامی ایران باشه، ناظر به وضعیت تقریبا نابسامانی هستش که امریکایی ها هم در داخل دارن هم در حوزه اقتصادی دارن که اشاره شد 25000 میلیارد دلار بدهی خارجی امریکایی هاست، جنگ تجاری که با چینی ها و برخی از کشورهای دیگر دارن و ملغمه ای از چالش ها و مشکلات که فراروی دولت آقای ترامپ در حوزه داخلی و خارجی وجود داره.
این پاسخ این سال در واقع در چند بود قابل بحث و بررسیه. نکاتی و مصادیقی رو جناب علی فرمودید که در واقع چند تا نکته رو هم که من عرض میکنم در راستای همون سلسله مباحث است که در واقع شما بیان کردید و به طور کلی هم در سرتیتر اغلب روزنامه ها و رسانه ها و اینها اخیراً بهش پرداخته شده. اما مهمترین ابعاد و در واقع جهت‌گیری های این پاسخ به این نوع سوال، یکیش جایگاه ایران، خود ایران هست. جایگاه ایران باز از منظر و ابعاد مختلفی قابل بحثه. یکی ویژگی های هویتی و فرهنگی و تمدنی ایران، به این معنا که ایران نخواست بُعد فیزیکی رو خودش رو گسترش داد اما بُعد ایدئولوژیک خودش رو قطعا گسترش داد. بنابراین آنچه که مواجهه با این نوع کشور قلم داد میشه باید به تعبیر در همین حوزه معنا پیدا کنه. یعنی اگر نبردی هست، چون جنگ جنگی ایدئولوژیک هست، اون نبرد ایدئولوژیک قاعدتا دفاع هم دفاع هوشمندانه و مبتنی بر اون ایدئولوژی برخواسته از اون فرهنگ و نظام باشه. در کنار اون جایگاه و موقعیت نظامی کشور است، از جمله بردها و دقت موشک‌ها که حضرت آقا هم به خوبی در فرمایشات اخیرش نجار مسئولین به این بحث اشاره فرمودن. از عمق استراتژیکی کشور نباید غافل بود، از نفوذ راهبردی کشور در سوریه، در لبنان، در عراق، در یمن نقافل بود. اینها ابعادی است که در واقع تعیین میکنه که حضرت آقا که به عنوان یک شخصیت کاریزماتیک اساری قبل و بعد از انقلاب تجربه چند ساله در مواجهه با این نوع تحول راه بردی دارن این گونه موضع بگیرن. از این گذشته نحوه مواجهه کشور با بحث برجام، ببینید هر جنگ و هر اقدامی میبایست مبتنی بر یک منطق و استدلال باشه. قبل از هر چیز الان اختلافاتی که در بین دولت مردان آمریکا، حالا چه مجلس و چه کنگره و چه دولت وجود داره، نشان از همین فقدان این منطق است. البته این رو در پرانتز عرض میکنم، پاسخش رو در به اصطلاح گذر بعدی، اما فقط همین قد اشاره بکنم که شما ببینید یک معاهده بین الملل منعقد شد، یک جانبه آمریکا از اون خارج شد و جمهوری اسلامی با یک فرایند منطقی یعنی از صبر راهبردی به اقدام راهبردی نائل شد. این در حالی است که این اقدام مورد تایید برخی از اعضای برجام این جمله چین و روسیه هم قرار گرفته. در کنار این ما نباید از مواضع بعضی از سران سایر کشورها مثل مرکل و اینها هم غافل باشیم که صراحتا مخالفت خودشون رو با برجام، با موضع آمریکا در قبال برجام اعلام کردن. پس این هم منطقش، یعنی این جنگ اگر بخواد اتفاق بیفته فاقد منطق و دلایل مستند هست. از اون طرف اون مواضع حزب جمهوری خواه، می‌دونید که جمهوری خواه به مراتب کمتر از دموکرات ها جنگ طلبن، یعنی اگر جنگی هم میخواست اتفاق بیفته باید مبتنی بر دکترین حزب باشه. دکترین جمهوری قاعدتا مبتنی بر نرمشه، یعنی بدون جنگ، همون گونه که اینا در شعارهای تبلیغاتی خودشون هم یه برندهشون همین بود، ما مواجهه نظامی نخواهیم داشت خصوصا خارج از مرز آمریکا و این هزینه های سنگین تحمیل شده بر کشور رو به شدت کاهش میده. تجربیاتی که اینا در ویتنام، در عراق، در سوریه و اینا داشتن مبین همین نکته هست. بنابراین اگر اینها بخوان وارد این فاز بشن، یعنی جنگ نظامی، معنیش اینه که از اون دکترین و ماموریت اصلی خودشون عبور کردن. بنابراین اینها در واقع تمرکزشون روی برنده بودن در انتخابات 2020 و هرگز به این خلاف خلف وعده‌های خودشون قطعا دامن نخواهند زد. این ممتنین نکاتی است که میتونه در واقع، البته خب حضرت آقا عرض کردم، برآیند خیلی از نکات، خیلی نکات جامعه تر، مسائل حیاتی در رو میبینن. این بخشی بود که رسانه‌ای شد و قابل تبیین هست و در واقع تکمیل میکنیم پروژه رو، یعنی این که حضرت آقا چرا استدلالشون از این که جنگی شکل نخواهند گرفت فکر کنم تو این چارچوب قابل جواب
باشه. متشکرم. نظر شما رو در خصوص بشنویم جناب صادقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قطعا فرمایش رهبری مستظهر است به اطلاعاتی که ایشون درباره وضعیت نظامی آمریکا دارن، وضعیت اقتصادیشون دارن، وضعیت اجتماعیشون دارن و مباحثی که در این چند روز هم در موردش زیاد بحث شده. اما من نظرم اینه که آمریکایی‌ها این توپا و این ناوها رو برای جنگ نیاوردن. اینا توپ و ناوشون رو برای مذاکره آوردن. و در واقع درباره این صحبت میکنم تو این چند دقیقه و درباره این سوال مهم که این روزها همه از هم میپرسیم که آیا واقعا جنگ میشه؟ و من که اینجا نشستم و معتقدم جنگ نمیشه، چرا میگم جنگ نمیشه؟ و درباره همین مسئله من صحبت میکنم. اول از همه باید یک ریخت شناسی از ترامپ انجام بدیم. چه جور آدمیه؟ مقایسهش کنیم با رؤسای جمهور قبلی. اوباما چطور آدم بود؟ ترامپ از موقعی که آمده چه شعارهایی داده؟ گفته اول آمریکا. گفته ما نباید هزینه جنگ تو جای دیگر رو بدیم. استراتژی اون گاو شیرده که مطرح کرده بود راجع به عربستانی‌ها. گفته شما اگه می‌خواید جنگ بشه شما هزینه‌شو بدید. ترامپ در این چند وقت در واقع از چند تا پیمان خارج شده، خودش رو با دنیا هماهنگ کرده یا خودش رو ضد دنیا کرده. در واقع ترامپ شخصیت انزواگرایی داره که کاملا در تضاد با شخصیت اوباماست. پس این نکته اول، فردی که این کارو میکنه دنبال منازعه بین المللی در این سطح نمیره، چون معتقد اصلا منافع آمریکا ضربه میبینه و این رو توی خروج نیروها از سوریه و عراق و حرفایی که زد ما دیدیم. نکته دوم، بحث ضربه اول هست. بلفرض که با همین ناو بزرگی که آوردن یک ضربه هم به ما بزنند، بعد چه اتفاقی میفته؟ هزینه ضربه دوم، یعنی یا هزینه‌ای که ما به اونها وارد خواهیم کرد بیشتر خواهد بود، یا ضربه‌ای که اونها به ما وارد می‌کنن؟ این برای کسانی که نخبه سیاست خارجی هستند و نخبه نظامی هستند قطعا قابل درکه که ایران، جدا از بحثی که جناب کیقوبادی فرمودن راجع به قدرت ایدئولوژیک ایران، بحث ما قدرت منطقه‌ای ایران و نیروهای نیابتی ایران رو ببینیم، در همین فقره امارات که قطعا ما نبودیم و ما رسما هم اعلام کردیم نبودیم، اینکه حالا چه بوده و داستانش چه بوده و پشت پرده چه بوده و نمایششون چی هست، اما همین چقدر ریسک سرمایه گذاری رو در همین چند کشور کوچک و غیر قابل اعتنای حاشیه خلیج فارس بالا میبره، چقدر اقتصاد اونها رو داغون میکنه. پس قطعا خسارت ضربه دوم بزرگتر خواهد بود. و نکته بعد این که دقت کنیم، آمریکایی‌ها اگه هر وقت ناواشون رو بردن ما باید بترسیم، چون هدف ثابت که جلو ما نمیذارن که. هر وقت ناواشون رو آوردن برمیگردیم به همون تحلیل اول من که گفتم اونا برای جنگ اومدن. نکته بعد این که وضعیت افکار عمومی، من یک سر کردم قبل از این که بیام توی این برنامه، یک نظرسنجی دیدم از هافینگتون پست و یوگا که مشترکاً انجام داده بودن، از مردم آمریکا 53% مخالف جنگ با ایرانن، 37% به شدت مخالف جنگن، 23% حمایت میکنن، 9% قویاً حمایت میکنن. با همچین بسیج افکار عمومی میخوان به ما حمله بکنن. و نکته چهارم که بعد در موردش بحث میکنم در مورد توان نظامی است. ببینیم برداشت نخبگان نظامی که آن را هم عیان کردن در چند وقت اخیر که ما میتونیم در مطالب متعددی که در رسانه‌های آمریکایی و غربی منتشر شده در چند وقت اخیر ببینیم، ببینیم چند تا نخبه نظامی آمریکایی موافق جنگ بودن. بنابراین توی این چند محور که حالا نکات بیشترش رو توی بخش بعد میگم، من علائم و نشانه ای از جنگ نمیبینم. اینها علائم و نشانه های فشار بر ایران برای آغاز مذاکرات که حالا در قسمت بعد بیشتر توضیح میده.
بله آیه کیقوبادی، حالا بنا به تحلیل که جناب صادقی مطرح میکنند و خب ما هم داریم در چارچوب راهبردی که رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح فرمودند داریم گفتگو میکنیم که اساسا جنگ نخواهد شد و مذاکره ای هم صورت نخواهد گرفت. حالا تحلیل آقای سقین هستش که خب اساسا اعزام ناو امریکایی به منطقه خلیج فارس بیشتر با هدف تحت فشار قرار دادن ایران برای به حال تجنظر در برجام هست و در واقع از نگاه امریکایی ها انعقاد معاهده جدید یا توافقنامه جدیدی هستش که مطابق با انتظارات بیشتر امریکایی ها باشه. الان خب رهبر معظم انقلاب اسلامی راهبرد ما را مشخص کردن که ما مذاکره هم نمی کنیم. در این شرایط که اگر نه جنگ بشه و نه مذاکره صورت بگیره، امریکایی ها چگونه میخوان این موضوع رو برای افکار عمومی در داخل امریکا و برای افکار عمومی در سطح نظام بین الملل توجیه بکنن؟ ما پرونده کره شمالی رو داریم، خاطر اون هست در ماهای ابتدایی حضور آقای ترامپ در کاخ سفید حتی کره شمالی تهدید میشه که از هستی ساقط خواهد شد و امریکا با خاک یکسان میکنه. بعد امریکایی ها از مواضع خودشون عقب میشینن چون کره شمالی مقاوم وای میسته، آزمایش های موشکی هسته‌ای انجام میده و نهایتا در تابستان گذشته در سنگاپور و چند ماه پیش در فوریه اگر اشتباه نکنم در ویتنام ترامپ با کیم جونگ اون دیدار میکنه که الان هم همین مذاکرات به بنبست خورده، اون هم به دلیل این هستش که امریکایی ها میخوان طرف کره شمالی در این مذاکرات یه طرف بازنده باشه. راجب ایران هم که صحبت میکنیم، خب قرار هست جنگ نشه، مذاکره هم که نمیکنیم. امریکایی ها سناریوهای دیگه شون چه هست آقای کیقوبادی؟
ببینید این نکاتی که بنا درسته، این که فرمودن این 120,000 نیرویی که تو این آب آمده با اون امکاناتش که در واقع خود این نکته تعیین کننده این هست که جنگ نخواهد شد درسته. دلیلش هم این است که اونا تلفات زیادی خواهند داد. یعنی هر وقت که آمریکا یا نیروهاشون رو ما اینجوری استنباط کنیم، هر وقت آمریکا یا نیروهاشون از تیرس مستقیم ایران و موشک‌های ایران خارج کردن، باید شک کرد که مثلا اتفاق به اصطلاح مشابه جنگ قرار هست بیفته یا حالا میفته. اما در تکمیل اون بحث ببینید، آنچه که امور خارجی آمریکا رو هدایت میکنه قطعا مردم آمریکا نیستن. اینکه فرمودین چالش و این تناقضاتی که در این اتخاذ این روی کردن مواجبه با جمهوری اسلامی اتفاق میفته، خب برای آمریکا چیز خیلی عجیبی نیست. ببینید وقتی که مردم به عنوان سرمایه اجتماعی و افکار عمومی در صحنه سیاست و رقابت حضور نداشتند، این رسانه‌ها اصلا تعیین کننده این دکترین و این در واقع رسالت هستند. به تعبیری در آمریکا یکی رسانه‌های مطیع آمریکا مثل CNN و اینها هستن، یکی رشته از حلقه روابط داخلی محافظه‌کاران در واشنگتن، طرفدارای ترامپ و اون حزب جمهوری‌خواه، یکی شرکت‌های فعال تجارت اسلحه. یعنی شما اگر یه مروری روانشناسی بکنیم از گذشته تا به حال، ببینیم که هیچ وقت درگیری فیزیکی و جنگ از صحنه خارج نشده، به هر حال بوده. این مبین این نکته است که به هر حال این فروش سلاح، یعنی منافع اقتصادی آمریکا از نهایی فروش سلاح خیلی تعیین کننده است، یعنی بودجه نظامی آمریکا اینجوری تامین میشه. بنابراین اینها برای فروش سلاح و اسلحه و تامین کمبود بودجه خودشون در واقع به هر اقدامی ناچارن دست میزنن و ابایی هم ندارن که حالا افکار عمومی در مواجهه با اینها تایید بکنه اقداماتشون، تایید نکنه، اونا کار خودشونو میکنن. مهمترینش هم مساقش در واقع همین اختلاف بین پومپئو و بولتون و به اصطلاح واترامپ و حتی اون تیم ب، یعنی نتانیاهو، بن سلمان و بن زاید. اونها یه حرفی رو میزنن تحریک میکنن رژیم صهیونیستی، تحریک میکنه جمهوری اسلامی امریکا رو که مواجهه نظام فیزیکی با ایران داشته باشه. از اون طرف خود ترامپ موافق نیست، بولتون و پومپئو به شدت موافقن، تحریک کنن، رسانه ها انعکاس میدن، تحریک میکنن، تشویق میکنن حزب و حتی تو مجلس دفاع میکنه بر اخذ بودجه و اختصاص بودجه برای جنگ و برخورد فیزیکی و نظامی با ایران، در حالی خود ترامپ اصلا موافق نیست. ببینید این چالش ها، این در واقع تناقضا وجود داره در یه همچین نظامی که کاملا مبتنی بر مادیگرایی است، جای تعجب هم نیست. یعنی افکار عمومی با این قصه به خوبی کنار میاد. اگر بخواد در واقع جنگی رخ بده، به حال یا باید به طور مستقیم مواجهه مستقیمی داشته باشه که خب این نشدنیه. دلیلش اینه که پایگاه های آمریکا در معرض تهاجم و نفوذ مستقیم جمهوری اسلامی هستن. اگر بخواد از طریق جنگ رابطی اقدام بکنه، خب این تجربه تلخی که در واقع سوریه در عراق داشته هم باز امریکا رو در واقع برحذر میداره از برخورد مستقیم. وقتی که صحبت از جنگ میشه، تنها جنگ نیست، جنگ نفته، جنگ اقتصاده، جنگ دلاره. امریکا خیلی ضرر میکنه، مثلا میخواد عربستان سعودی رو به عنوان یک کشور نیابتی وارد جنگ بکنه. عربستان اصلا عددی نیست، امارات که یک مواب شیشهی بیشتر نیست، رژیم صهیونیستی هم همینطور. اینها اون پایگاه تیفوره که در سوریه زدن، نتیجهش هم از این طرف دیدن. در عراق حتی زمانی که کردستان عراق برای تجزیه کردستان رو تلاش میکردن و هزینه میکردن، شما دیدید که بسیاری از اون چاهای نفت به نیروهای هشت و شعبی در واقع در نتیجه عکس داد. بنابراین این که اونا دست به هر اقدامی بزنن و به قول یکی از دوستان که میگفت فشار از بالا شانه زنی از پایین، هم تهدید و هم رو هم وحشت، از این طرف مردم این رو تسلیم و وادار به مذاکره بکنن. حالا این یا جواب میده یا نمیده. البته اتاقای فکر پنتاگون خب خیلی قویه، خیلی هم هزینه میکنن، نه اونجا، در همین امارات خیلی هزینه میکنن، شاید بیش از یه مؤسسه فقط یه اتاق فکر هست، فکر میکنم بیش از 3000 نیرو اونجا مشغول، امسال هم دو برابر شدن، بودجه زیادی هم حمایت‌های خوبی هم میشن، دارن اصلا روی این سناریوهایی که در جمهوری اسلامی باید پیاده سازی و اجرا بشه دارن فکر میکنن، پیشنهاد میدن.
بله.
و برای اجراش هم بنابراین گزینه‌های مختلفی رو در دستور کار دارن، متناسب با اون مواضع جمهوری اسلامی هم اقدام میکنم. الان بستگی این که جنگ میشود یا نمیشود، یه بخش زیادیش هم به مواضع خود جمهوری اسلامی داره، چگونه مواجه بشه، چگونه اقدام بکنه، یعنی آیا مبادرت به اقدامات تحریک آمیز بکند یا نکند. اگر نکنه خب قطعا اونا هم موضع انفعالیشون رو ادامه میدن، اگر بکنه باز اونها هم بالاخره آمریکا به عنوان یک قدرت پوشالی در واقع وجود داره، ولی که هست و حداقل برای فروش سلاح و تجهیزات خودش هم که هست این کار رو خواهد کرد.
بله متشکرم. آقای صادقی، باز من میخوام نظر شما رو راجع به همین پرسش بدونم که اگر قرار هست جنگی رخ نده و مذاکره‌ای هم صورت نگیره، این امریکایی ها، خب آقای جان بولتون و آقای پومپئو خیلی تاکید میکنن که به حال فشار بر ایران باید به شدت افزایش پیدا بکنه و فشارهایی باشه که یا از قبل تحریم ها یا فشارهایی که ناظر به حوزه جنگ روانی هست ایران رو به زانو در بیاره. الان اگر بخوان تو این فاز متوقفش بکنن، به نوعی به یک دور تسلسل باطل امریکایی ها وارد میشن، یعنی جنگ میتونه به عنوان گزینه باشه، افزایش فشارهای اقتصادی روانی، ایران هم که میگه ما مذاکره نمی کنیم. الان به نظر شما امریکایی ها آیا قرار هستش که در همین جا بدون دستیابی به یک یا رستن به یک نقطهی متوقف بشن، در یه فضای برزخی قرار بگیرن که نه جنگی رو خواهد داد نه مذاکرهی صورت میگیره؟ به حال آقای ترامپ راجع پرونده کره شمالی به شدت تحقیر شده، یعنی یه موقعی کره شمالی رو تهدید به نابودی میکنه، بعد میاد گفتگو میکنه. الان خود آقای کیم میگه که اگر تا پایان 2019 روی کردتون تو مذاکرات تغییر ندید، من از مذاکرات خارج میشم. تو این دو سه هفته اخیرم دوبار آزمایش موشکی کرده. یعنی اساسا آقای ترامپ تحقیر شده راجع به پرونده کره شمالی که موضوع جمهوری اسلامی ایران اساسا متفاوت هست با توانایی های کره شمالی.
اجازه بدید که یک سوال دیگر هم جواب بدیم. میگن که این که آقای بولتون یا آقای ترامپ میان میگن که ما میخوایم مذاکره کنیم، شماره تماس دادن، شماره تلفن و اینا، اصلا به این بپردازیم که چرا نمیخوام مذاکره کنم؟ چون من فرض رو بر این گذاشتم که جنگ نمیشه، چون معتقدم که این جنگ بزرگه در واقع و در واقع خورده جنگ نیست، جنگ نیابتی نیست، جنگ با کلاش نیست. وقتی داریم راجع به جنگ ایران و آمریکا صحبت میکنیم، راجع به یک جنگ بزرگ داریم صحبت میکنیم، یک قدرت منطقه‌ای و یک حالا به قول خودشون ابرقدرت. اینا دوتا میخوان با هم بجنگن و به سادگی کلمه جنگ رو به کار نبریم. حالا بنده که دارم میگم که جنگ نمیشه و معتقدم که به این دلایلی که گفتم و در واقع و اطلاعات دیگری که در این چند روز در موردش بحث شده جنگ نمیشه، بیایم روی واژه دوم بحث بکنیم و اون واژه مذاکره است. چون متناظره با اینکه رهبری گفتن که جنگ نمیشه، فرمودن مذاکره هم نمی کنیم. اونها هم راجع به همین حرف میزنن. اگر نگاه کنید ترامپ جدیدترین حرفش اینه که میگه که جنگ نمی کنیم اینا فلان و بساره، ولی مذاکره بیایم بکنیم، شماره تلفن هم دادیم بهشون بیان زنگ بزنن. سوال اینه که اصلا چرا ترامپ میخواد مذاکره کنه؟ دنبال چیه؟ بیایم داخل آمریکا رو ببینیم. داخل آمریکا الان چه خبره؟ الان مبارزات انتخاباتی شروع شده. یعنی بحث انتخابات. مهمترین بحث انتخاباتی که داره در میگیره و در گرفته در چند وقت اخیر، مهمترین سوالی که تو نظرسنجی‌های انتخاباتی مهمه و مطرحه و مورد سوال قرار میگیره، مسئله ایرانه. یعنی الان مهمترین بحثی که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها دارن با هم مجادله می‌کنن در موردش، در مورد ایرانه. سوال: اگر ایران رو از دموکرات‌ها بگیره ترامپ، یعنی با ایران به صلح برسه یا به این نتیجه برسه یا لااقل وارد گفتگو بشه، دموکرات‌ها دیگه چه چیزی دارن برای مواجهه با ترامپ تو انتخابات؟ میشه بگید چه چیزی رو مطرح کردن؟ طرح بهداشت عمومی مطرح کردن، طرح مهاجرتی مطرح کردن، طرح اجتماعی مطرح کردن؟ چیزی شنیدید شما غیر از مباحثه در مورد ایران، گاهی سوریه، گاهی مثلا عراق، حالا خیلی کم رنگ‌تر؟ ترامپ برای همین دنبال مذاکره است. اصلا دنبال نتیجه مذاکره نیست، دنبال گرفتن برگ برنده ایران از دموکرات است. پس وقتی که به جواب این سوال برسیم، آتش و تشنگی ترامپ رو درک میکنید برای اصرار بر مذاکره. خب الان که ما گفتیم که در سطح عالی گفتیم مذاکره نمیکنیم، اونا همه کار کردن که مذاکره بشه. وزیر خارجه قطر به صورت غیر رسمی گویا وارد ایران شده، چند ساعتی بوده، از تصاویر هواپیما و اخباری که برخی از کانال‌های تلگرامی گفتن میشه، هنوز اینم تکذیب نشده. سفر آقای ظریف به ژاپن، اونجا که نخست وزیر حتی مقابل دوربین در مورد اینکه آمریکایی‌ها ازشون خواستن با ایرانی‌ها صحبت بکنن، صحبت‌هایی که از مقام‌های ارشد